أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع سلم شش شرط مرحوم محقق ذکر کرده، بعضی قدی کمتر بعضی بیشتر، ولی شرایط ذکر کرده. آیا این شرایط در حقیقت بیع سلم دخیل است به طوری که این بیع را از سایر بیوع جدا میکند نوعاً، یا یک قسمی از اقسام بیع است که این شرایط مربوط به اون قسم است؟ البته بیع سلم را همه قبول کردند که نوعی از انواع بیع است، به تباینی هم با انواع دیگر ندارد، در حقیقت قسمی از اقسام بیع است. ولی آیا این امور باعث می شود که بیع سلم یک خصیصه جدایی داشته باشد یا نه یک قسمی از اقسام رایج بیع است؟ شرط بعدی که ذکر کرده بودن قبل از شرط ششم مسئله تعیین اجل است. این تعیین اجل به عنوان فصل مقدم بیع سلف است، یا اون اجل مذکور باید معین باشد؟ خیلی فرق است بین این دو تعبیر. تعبیر اول این است که یکی از شرایط صحت بیع سلم تعیین العجل است. عبارت دیگر این است که یکی از شرایط صحت بیع سلم این است که عجلی که در او ذکر می شود باید معین باشد. آیا تعیین العجل معتبر است یا نه مدتی که برای او ذکر می شود مثل سایر موارد باید معین باشد؟ این مدت گاهی برای سمن ذکر میشه، گاهی برای مسمن ذکر میشه. سمن دو قسم است، گاهی مدت دار است گاهی بی مدت. مسمن هم دو قسم است، گاهی مدت دار است گاهی بی مدت. اینطور نیست که حالا این اقسام چهارگانه انواع چهارگانه باشد، فصول چهارگانه طلب کنند که حقیقت بیع سلف با حقایق دیگه فرق جوهری داشته باشد. تعیین این که میبینید مرحوم صاحب جواهر فورا عبارت عوض میکند این است، در متن شرایطی که سخن از عجل هست ایشون فرمود تعیین العجل معتبر نیست، عجل معین، عجل باید معین باشد. خیلی فرق است بین این دو عبارت. یه وقتی میگیم یکی از مقومات بیع سلف این است که باید عجل رو معین کنید، یعنی اگر نقد بود دیگه سلم نیست. اگر تعیین العجل فصل مقوم بیع سلف بود دیگه ما بیع سلم نقدی نداریم، زیرا تعیین عجل مدت دار بودن مقوم است. اما این تعبیری که فوراً صاحب جواهر برگردون تعیین العجل را به عجل معین، یعنی اگر مدتی برش ذکر کردید به معین باشد، وگرنه بیع سلم دو جوره، یک مقدارش نقده یک مقدارش نسیه. همین که اون کالا مشهود نبود کلی در ذمه بود میشه سلم، تحویلش یا نقد است یا نسیه. اگر تعیین العجل مقوم بیع سلم باشد ما دیگه بیع سلم نقدی نداریم، ولی اگر عجل معین معیار باشد، یعنی اگر برای سلم مدت ذکر کردید این مدت معلوم باشد مثل قدوم حاج امثال زالک نباشد. این معلوم شه که بیع سلم دو قسمه، یه قسمش نقده، یه مقدارش نسیه است. وقتی یه نسیه است زمان شد مشخص بشه. مثل سمن گاهی نقد است گاهی نسیه. اگر نقد بود که فعلی است و اگر نسیه بود زمان شد مشخص بشه. این چنین نیست که بین بیع نقد و نسیه یه تباین فصلی باشه یا تمایز فصلی باشه. اینا دو نوع باشن، دو فرد از یک نوع هن، یه صنف هن. بیع نقد و نسیه یک حقیقتیست که دو تا فرد دارد. بیع سلم نقدی و سلم نسیه یه حقیقتیست که دو فرد دارد. این طور نیست که بیع سلم یک نوع جدا و حقیقت جدا باشد. این راز تعبیر فورا تغییر عبارت صاحب جواهر است. حتما یعنی حتما، اگر بخواد مسئله بالاخره فقهی بشه، اگر عادی باشه که خب مختارید که چرا ایشون فورا برگردوند تعیین اجل را به اجل معین. یعنی تعیین شرط نیست در حقیقت بیع سلف، تعیین شرط نیست. من که سلم نقدی هم ما داریم، ولی اگر عجل ذکر کردید باید معین باشد. شما درباره سمن اگر گفتید که سمن این است که تعیین کنید مدت را، این درست نیست. سمن گاهی نقد است گاهی نسیه. اگر نسیه شد مدتش باید مشخص باشد. پس بین تعیین الاجل که معتبر نیست و اجل معین که معتبر است خیلی فرق دیگه. خب این شرطی که مرحوم صاحب جواهر کردن، مرحوم محقق در متن شرحی کردن، ظاهرش این است که باید اجل معین باشه، یعنی تعیین اجل بشه، یعنی ما سلم نقدی نداریم. خب حالا به چه دلیل سلم نقدی نداریم؟ برای این ذکر کردن به این که اولا بیع سلم مشروع است، برای اینکه مردم نیازشون با این برطرف می شود. خیلی از کشاورزا هستن که نیازمند به مالن، پولن و فعلا پول ندارن و موقع پاییز که شد، موقع خرمن کوبی شد دستشون بازه. اینا سلف فروشی میکنن، یعنی پیش فروش میکنن به اصطلاح. این بنای اغلاس و رائج و دارجم هست و شعار مقدس هم این رو امضا کرده است. نه تنها فعلا امضا کرده بلکه قولا هم امضا کرده. فرمود اگر اجلش معین باشد لا بأسه به. خب پس اصل مشروعیتش هم بنای اغلاس هم بنای شر. چه دلیل دارید بر اینکه قوام او به تعیین اجل است؟ اگر بگید مغروس در اذهان است ما هم قبول داریم، اما چون فرد غالبش اینه. اگر بگید مذکور در نصوص است ما هم قبول داریم، ولی سرش اینه که فرد غالبش اینه. اگر کسی خواست بیع سلم منعقد کند، انشا کند با لفظ سلم و با قرائن حافه که منظور آن است که این کالا را نقدن تحویل بدهد، چه دلیلی بر بطلان است که اگر بگوید اسلمتو، اسلفتو و منظورش از این اسلفتو و اسلمتو یعنی بیتو کالای کلی در ذمه را و الان میخوام تحویل بدم، چه دلیلی بر بطلان این داریم؟ این بیع سلم است که دو قسم است، یا نقد است یا نسیه. مثل بیع سمن گاهی نقد است گاهی نسیه. پس شهرت یا غلبه یا مذکور در نصوص، این نمیتواند باعث بشود که تعیین اجل مقوم سلف است و بدون این اصلا سلم نیست. البته اگر یه وقتی بیعتو گفتن، عنوان اسلمتو اسلفتو به مانند اون ذکر نکردن، که خب بیع معمولی است. ولی اگر سلم را اراده کردن، سلف را اراده کردن، منتها سلف نقدی، چه دلیلی بر بطلان هست؟ اون غلبه فرد غالب را نشون میدهد، نه فرد منحصر را. اون مرتکز این چنین است، اون مذکور در نصوص هم این چنینه. خودش قسمی از اقسام بیع دیگه. اینجور نیست که این اقسام چهارگانه مسمن گاهی نقد است گاهی نسیه، سمن گاهی نقد است گاهی نسیه، اینا افراد چهارگانه حقیقت بیعن. اینجور نیست که یه حکم خاصی داشته باشی. درباره بیع صرف یه خصیصه هست البته. درباره بیع صرف تعبدن واجب است، واجب شرعی است، یعنی تعبدی است که این تکلیف هم ادهی بر این هم که این قبض باید بشه. وگرنه بیعتو و اشتریتو ایجاب و قبول که به نصاب تام رسید، تملیک و تملک حاصل شده است. قبض برای چیه؟ در خصوص بیع صرف قبض را ذکر کردن. این قبض در خصوص بیع سلف هم هست، اونجا هم ذکر کردن. چرا؟ برای اینکه یه امر تعبدی محض است. یا نه، اگر سمن نسیه باشد و سمن که نقد است، اگر قبض نشود و نسیه باشد، مسمن هم که در ذمه است قبض نشده، این میشه بیع دین به دین، بیع کالی به کالی. این لا یباع دین به دین گفتن این شان میشه، که البته در تحلیل اون اشکال شد. بین که لا یباع دین به دین یعنی اگر چون چه بایه یه طلبی داشت، مشتری هم یه طلبی داشت، هر دو از یک نظر دائن بودن و از یک نظری مدیون، این دین ها رو میخوام با هم معامله کنن، این لا یباع دین به دین ناظر به اون است. اما اگر هر دو نسیه بود، که با بی دین حاصل میشود، نه اینکه دینی رو به دین فروختن، با بی دین حاصل میشود. یعنی بایه یه مقدار گندم فروخت در ذمه به مشتری، مشتری همین را خرید در ذمه، هم بایه بدهکار می شود، هم مشتری با بی دین حاصل می شود. نه اینکه دین قبلی بود و دینی را با دینی معامله کردن. آیا لا یباع دین به دین شامل هر دو قسم می شود؟ یا نه، لا یباع دین به دین اینه که اگه کسی طلبی دارد در ذمه کسی، این طلب هایی که در ذمه هست با هم تبادل بشود. علی حال در خصوص صرف گفتن قبض کرده است. اینجا هم گفتن قبض شرط است که بحثش قبلا گذشت. و اگر نظر شریفتون باشد، اشاره شد به این که مرحوم محقق در متن شرایع که شرط اول و دوم را ذکر کرد، یعنی ذکر الجنس و ذکر الوصف، اینا دو شرط است. بعد از ذکر شرط اول و دوم و قبل از ذکر شرط چهارم مسئله قبض را ذکر کرد که عرض کردم اینجا منسجم نیست. این متوقع نبود از محققی که اینقدر منظم کتاب می نویسد. اینجا مسئله قبض را قبل از مسئله شرط سوم ذکر میکند. شرط سوم هم به همین خصوصیت مبی برمیگردد. شرط سوم مثل شرط اول و دوم که کیل و وزن است به مبی برمیگردد. اوصاف مبی را باید مشخص بشه: ذکر الجنس و الوصفه و الکیل و الوزن و العدد و المساحه، اینا ذکر بشه. بعد به یشترط القبض، شرط قبض را در اثناء ذکر اوصاف مبی بیان کردن، این با اون نظم دقیقی که لازم هست هماهنگ نیست. لذا پسر مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیخ محمد حسن ابن جعفر کاشف الغطا رضوان الله علیه ما، ایشون که آمده همین رو تنظیم کرده تون انوار فقها، آمده این کار کرده، قبض را بعد از مسئله کیل و وزن ذکر کرده. یعنی ذکر الجنسه، ذکر الوصفه، ذکر الکیل اول وزن رو اول ذکر کرد که اینا اوصافی هن یرجو الی المبی، بعد ذکر القبض بیان کرده. خب در مسئله قبض اونجا اشاره شد به اینکه این قبض شرط صحت این عقد است، که اگر این قبض نشه صحیح نیست. نظیر صرف، چرا؟ شرط تعبدی محض نیست که واجب تکلیفی محض بشه، این نیست. قبض اونچنون در مسئله سلف دخیل است که بدون اون ملکیت حاصل نمی شود، بدون اون عقد صحیح نیست، بدون اون بیع و شرای سلفی حاصل نمی شود. یه وقت است بگیم قبض در بیع سلف معتبر است، یعنی اگر قبض شد کشف میکنیم که اون بیع صحیح بود، این از اون قسم نیست. یه وقت است میگیم قبض در بیع سلف معتبر است به طوری که اگر قبل از قبض مجلس بیع را ترک کردن اون بیع منفسخ میشود، این از اون قبیل نیست. یه وقت است میگیم قبض در بیع سلف شرط است، اما نه در مرحله اولا، در مرحله ثانیه به شرط است، نه در مرحله اولا. چون مستحضرید که بعضی از عقود یک مرحله هن، بعضی از عقود دو مرحله. اون عقودی که یک مرحله هن مثل هبه، مثل وکالت، در عقد هبه، در عقد وکالت واهب اگر مالی را به متهب هبه کرد دیگه مرحله بعدی ندارد که من پای امضا میستم، چون عقد عقد جایزه دیگه، این فقط بخشودنه. توکیلم به شرح ایزن، اگر موکل و شخصی را وکیل کرد معناش نیست که من پای توکیلم و امضا میستم، چون عقد جایزه است، ممکنه منفسخ کنه. اینا عقود یک مرحله است. اما عقد بی، عقد تجاره و امثال زاله، اینا عقود دو مرحله است. معنای دو مرحله اینه که در مرحله اولا تملیک و تملک است، تبادل ملکین است. بعد از اینکه مرحله اول تموم شد، نوبت مرحله دوم است. و مرحله دوم اینه که هر کدام از دو طرف تعهد بکنن که پای امضاشون بیستن. اون مرحله اولا میشه مرحله اهل الله البی، این مرحله دوم میشه مرحله اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود شما که تعهد کردید باید پاش وایستید. اینه که برخی از این مغازه‌دارا می‌نویسن که کالایی که فروختیم پس نمیگیریم، این حق شرعی اوناست، چون بیع عقد لازمه دیگه. همونطوری که مشتری میتواند بگد کالایی که خریدم پس نمیدم، حالا یه وقتی اقاله میکنن تقایل طرفین است و مطلب دیگه است. یه وقت از خیاری از اقسام 14 گانه و مانند آن است و مطلب دیگه است. اگر نه خیار بود نه اقاله بود، خب طرفین حق دارن بنویسن مالی که خریدی پس نمیدیم دیگه، چون خاصیت عقد لازم همینه. اون که اصل مقوم هبه است، مرحله هبه مرحله اولا یه ایجابی دارد یه قبولی، این ایجاب و قبول مرحله اولاست، چون هبه ایقا که نیست عقد است، این مرحله اولاست. اما مرحله دومی در کار نیست که من پای امضا میستم، همون میتونه پس بده همه میتونه پس بگیره. ولی برخلاف بی هیچ کدام بدون رضایت دیگری نمیتونن پس بدن یا پس بگیرن، که عقد لازم است. اوفو بالعقود میگه پاش بیست، عقد لازم معنیش همینه. در جریان قبض در باب سلف در گوهر اون بی دخیل است، یعنی اگر قبض نشود معامله درست نیست. چرا؟ برای اینکه رو تفسیر اینکه لا یباع الدین و بدین که شامل مسئله سمن و مسمن سلفی بشود، سمن که دینه، یعنی چون نسیه است دیگه، فرضن که قبض نشده، مسمن هم که دین است، هیچ کدوم قبض نشد که. اگر هیچ کدام از عوضین قبض نشود میشه بیع دین به دین، این معامله باطل است. اگر لا یباع الدین و به دین شامل مقام ما بشود، این معامله باطله. پس قبض مقوم صحت بیع سلف است، نه شرط کاشف از صحت، یک، نه اگر قبض نشد و تفرقه بین طرفین حاصل شد از مجلس بی فاضل گرفتن معامله منفسخ بشود، این دو، و نه در مرحله دوم یعنی مرحله وفا دخیل است که در مرحله اول سهمی نداشته باشد، این سه. پس قبض در مرحله اول دخیل است که در نقل و انتقال ملکی سهم است، یک. این چنین نیست که از مرحله اول جدا باشد و اگر قبض شد کاشف از صحت باشد، دو. و این چنین نیست که اگر چنونچه قبض نشود مجلس بی را ترک کنن عقد منفسخ بشود، سه. و این چنین نیست که یک حکم تعبدی محض بدون اثر وضعی باشد، چهار. پس پنجمی حق است و اون این است که وزان قبض برای بیع سلف وزان فصل مقوم است در فضای شریعت، چه این که وزان قبض در باب صرف وزان فصل مقوم است در فضای شریعت، که اگر در معامله صرفی قبض نشود این معامله باطل است. فتحصل انها هنا امورا خمسه، که چهار تاش باطل است، یکی شرقه. قبض چه در بیع صرف چه در بیع سلم این طور نیست که حکم تعبدی محض باشد، تکلیفی صرف الحمدلله تکلیفی صرف باشد و در گوهر بی دخیل نماشه، این طور نیست. این طور نیست که در حریم بی دخیل نباشد و اگر قبض حاصل شد کشف بکند که معامله صحیح بود، این دو. این طور نیست که در حریم بی دخیل نباشد، که اگر قبل از قبض تفرق حاصل بشود معامله فسخ بشود. این سه، این طور نیست که در مرحله بی دخیل نباشد، در مرحله وفا شرط لزوم باشد. این چهار پس در متن بی مأخوذ و معتبر است، به طوری که به منزله فصل مقوم بیع صرف است، بدون او معامله باطل است. این پنج، این امور خمسه همون طوری که تو بحث صرف معتبر است، تو بحث سلم هم معتبر است. چرا؟ در اونجا سنخ تعبدی، احتمال تعبدی بود که بعضی ها ذکر بکردن، اما چرا ذکر کردن تعبدی ذکر کردن؟ برای اینکه اگر در بیع صرف سمن و مسمن از یک جنس بود، هر دو طلا بود یا هر دو نقره بود، خب یکی نقد بود دیگری نسیه، این مسئله روا پیش میاد دیگه. اگر هر دو نسیه باشه که به دین به دین لازم میاد، اگر متحد الجنس باشن یا محظور رباست، اگر یکی نقد باشه دیگری نسیه، یا محظور بیع دین به دین و کالی به کالی است اگه هر دو نسیه باشد. اما در اینجا اگر متحد الجنس باشن یا مختلف الجنس باشن، مسئله ربا مطرح نیست، در صورت مکیل موزون نباشن. اونجا این سخن بود که یا رباست یا بیع دین بدینه. اینجا ممکن است بیع دین بدین بشه اگه هر دو نسیه باشد، ولی مسئله ربا مطرح نیست، لذا احتمال حکم تعبدی در اینجا در بعضی از راه دارد. لکن حکم تعبدی تو معاملات بسیار بعیده و این باید به حکم وضعی برگرده. بنابراین در مسئله قبض این چنینه که در متن بی دخیل است، لذا این شرط را از شرایط دیگر با جدا کرد. لکن تعیین الاجل اینجور نیست که تعیین الاجل در حوزه قوام بخشی بی دخیل باشد، اینطور نیست. تعیین الاجل معتبر نیست، اگر اجل ذکر شد باید متعین باشد. الاجل المتعین معتبر است، نه تعیین الاجل، زیرا اگر تعیین الاجل مقوم بیع سلف باشد ما دیگه سلف نقدی نداریم، در حالی که سلف یک قسمی از اقسام چهارگانه بیع است. مسمن یا نقد است یا نسیه، سمن یا نقد است یا نسیه. اگر سمن یک قسمش نقد بود یک قسمش نسیه، اینا دو قسم از بیع یا یک قسم هر دوشون، دو فرد از یک صنف هم. مسمن گاهی نقد است گاهی نسیه، سمن گاهی نقد است گاهی نسیه. اگر سلم حال بود، لذا احتمال صحتش هست، یعنی اگر با قرائن فهمیدن که ما بیع سلم داریم، کلمه اسلمتو یا اسلفتو رو به کار بردن با ذکر قرائن و بخوان بیع سلم معتبر کنن، و به تعبیر مرحوم میرزا قوانی که فکر میکردن هر جا کمبود فرد داره مسئله نظر مثال بزنن، هر کسی نظر کرده که بیع سلم داشته باشد، حالا این بیع سلم مسمن نقد کلی در ذمه است، البته مشروط خارجی نیست، کلی در ذمه است ولی فعلا میخواد بپردازد، این دلیلی بر بطلان نیست. غرض این است که اگر در روایات رد الی اجل المسما، معناش نیست که تعیین الاجل مقوم بیع سلم است، معناش این است که اگر بیعتون سلفی بود و سلمی تأخیر داشت، زمان دار بود، زمانش باید مشخص بشه. حالا بعضی از روایاتی که قبلا خونده شد و بعضی روایات هم فعلا اشاره میکنیم در مسئله دیاس و حساد که در بحثی دیروز گذشت، اونجا ملاحظه فرمودید که چون یه وقت است که هیچ فرقی نیست، مشخص است، تاریخ مشخص دارد، اون عیب ندارد. اما وقتی وضع به اوضاع جوی وابسته است که بارندگی میشه، که هوا سرد میشه، که هوا گرم میشه، این زمان‌دار نیست، مشخص نیست. بگن اندل حساب وقتی که با درو میکنیم، یا اندل دیاس و وقتی خربنکو میکنیم، اینا نمیشه. خب بالاخره یک روزش هم مشکل دارد. شما میبینید الان یک روز اگه تأخیر بیندازن، خسارت تأخیر تعدیه و مشکلات دیگه رو هم روی میکنن. نمیشه برای یک روز هم در شرایط کنونی ثمر کسی رو، مثمر کسی رو تأخیر بیندازن. خب بنابراین اگر کسی بگوید در حقیقت سلم تعیین الاجل شرط است، این یا برای اینکه ذکر اجل در بعضی از اخبار آمده، یا برای آن است که مرتکز در ذهن است که هیچ کدام از اینها دلیل نیست، یا اینکه نه معهود نیست. معهود نیست یعنی غالبا اینجور نیست دیگر، غیر از اینکه دلیل نداریم ما. حالا در باب سلم، باب سوم، بعضی از روایات هست، باب ششم اینها هم روایت هست. در باب سوم و همچنین باب هشتم به این صورت هست: این روایاتی که در بحثی دیروز خونده شد دارد الى اجل معین، باب سوم رو مراجعه فرمایید، وسائل جلد 18. صفحه 219، باب 17. این باب سوم مسئله باب سوم از ابواب بیع سلف، ابواب بیع سلف که بحث دیروزم یه مقدار از این روایت خونده شد. روایت اولش رو که بحث دیروز اشاره شد مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، صفحه 288 بود. عبدالله محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی صفوان ابن یحیی ابن عبدالله ابن سلام، که روایت معتبر است، عبدالله ابن سلام میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان الرجل یسلم فی غیر زرع ولا نخل، در غیر زرع، در نظر اون نخل معلوم هست که به سلف جایز است، در غیر اینها جایز است یا نه؟ قال علیه السلام یسمی کیلن معلومن الى اجل معلوم. خب این کیل معلوم که خب مربوط به اوصاف مبیع است، در همه مبیع باید همینطور باشه، مبی به هر وسیله‌ای که خرید و فروش میشه با همین وسیله باید معین بشه. مثلا میوه در سه مقطع با سه واحد معامله میشه. مادامی که روی درخت است با مشاهده کارشناسی کارشناسان خرید و فروش میشه. وقتی که آمد زیر درخت به جعبه منتقل شد که جعبه فعلی کار پیمانه قبلی رو میکند، این کیل دیگه وزن که نیست، قبلا پیمانه بود الان جعبه است، این جعبه کار کیل میکند، یک جعبه مثل یک پیمانه است، این با جعبه فروخته میشه. وقتی آمده در دست دستفروش به بازار جزئی رسید با وزن فروخته میشه. در هر سه قسمش سری است چون مسئول از قراره. این که فرمود کیلن معلومن، این معناش نیست قبل و بعد را جدا کرده. خب سلف فروشی میوه درخت صحیحه، سلف فروشی میوه روی طبق صحیحه، سلف فروشی روی کیلم صحیحه، هر سه قسمش صحیحه، حالا یه قسمش از جزده کرده. الا اجل معین، یعنی الا اجل معین به معنای مقوم بودن تعیین اجل است، یا اگر زبان ذکر کردید الان باید مشخص باشد. این روایت اول این باب. برای دوم این باب هم درت کردن ابی عبدالله علیه السلام که وجود مبارک امام صادق فرماد که پدر بزرگوار وجود مبارک امام باقر علیه السلام این نباهو لم یکن یرا بأسن به سلمه فل حیوانه به شیء معلوم الا اجل معلوم. خب حیوان با مشاهده خرید فروش میشه، با کارشناسی، با وزن و کل که قبلا خرید فروش نمیشد، حالا الان با وزن خرید فروش میشه. الا اجل معلوم، اگر خواستن با عنوان سلم، در حقیقت سلم تعیین اجل شرط نیست. اونجا هم که شرط اجل می شود به عادیه دیگه. سمن گاهی نقد است گاهی نسیه، دو تا حقیقت که نیست. مصبر هم گاهی نقد است گاهی نسیه. اقسام چهارگانه افراد چهارگانه یه صنف هم این طوریست که حقیقتی داشته باشن. اصرار شاب جواهر بر تغییر عبارت که تعیین الاجل در سلم شرط نیست، بلکه سلم آن است که وقتی مدت دارد مدتش معین باشد. این تغییر برای همین است که مصبن گاهی نقد است گاهی نیست. حالا به هر لفظی خواستید بگید، یه وقت بگید به تو همون به توی مصطلح، یه وقت بگید اسلم تو اسلف تو، بیع سلفیست که مصمن نقد است. مثل اون جایی که نسیه انسان میخرد گاهی سمن نقد است گاهی سمن نسیه، در اینجا هم گاهی مصمن نقد است گاهی مصمن نسیه. ولی مبیعه دیگه، در همه بوی اون طوره، در هر بیعی مبی باید مقیم باشه، ثمن باید مشخص باشه. نه تعیین مبی اون او ذکر واسه برای که سونن القرار دیگه، یه امر جامعی است. اگر مسمن معیون نباشه قراره، ثمن معیون نباشه قراره، چون که اجل اگه معین نباشه قراره، اینا همه اشنا زیر مجموعه یه اصلا دیگه. اگر یک شیء نظیر میوه که در سه مقطع با سه واحد با سه قسم بخش خرید و فروش میشه، در هر بخشی با تکم خاص خوش داشته باشه، اونجا که رو درخت است ای کارشناسی نشه، همینجور خرید فروش بشه، میشه قرار. اونجا که تو جعبه است ای کارشناسی نشه، میشه قرار. با اینکه تو جعبه است، تو پیمانه است، اونجا هم که رو ترازو است باید مشخص بشه. این میوه در سه مقطع با سه دستگاه با سه واحد خاص سنجیده میشه و خرید فروش میشه. هر سه واحدش هم درسته، هر کدام از اونها میتونه نقد باشه، میتونه نسیه باشه. روایت سوم این باب که اون را هم باز مرحوم کلینی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فر رجله یسلم فی اسنان من الغنمه معلومتن الى اجل معلوم، اونگاه در موقع تسلیم برخی ها را مثلا نقد، برخی ها را نسیه یا همه را نسیه میخواد بده چکار کند؟ فرمود اگر این کار هست الى سائل میگد، حضرت فرمود الیس یسلم فی اسنان معلومتن الى اجل معلوم؟ قلت بلا. قال الله بسه. فبود اگر چون چه مبی سنش مشخص است که این گوسفند یک ساله باشه، دو ساله باشه، این گاو یک ساله باشه یا دو ساله باشه، سنش معلوم، مدتش هم معلوم است، این عیب ندارد. خب این مدتش معلوم است، یعنی شما حتما باید مدت تعیین الاجل مقوم حقیقت سلف است، یا نه اگه سلف مدت دار داشتید باید مدتش مشخص بشه. این روایت را، روایت چهارم را باز به این صورت نقل کرد. قال نعم اذا کان الى اجل معلوم. این روایت چهارم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت پنجم را که مرحوم کلی نقل کرد، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن قیاس ابن ابراهیم که در بحث دیروز خونده شد، البته به قرینه این که محمد ابن یحیی از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنند، میگن این قیاس ابن ابراهیم مشترک با مشخص شدن ناقل معلوم شود که این قیاس ابن ابراهیم موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بسلمه کیلن معلومن الى اجل معلومن ولا تسلمه الى دیاسن ولا الى حساد. بگویی تا زمان درو کردن، که در بعضی از آیات هست منها قائمون و منها حسید، یعنی اقوام و مللی در قرا و قصبات و شهرها و روستاهای ستمگران زندگی می کردن که ما همه اینها رو از بین بردیم. البته بعضی از اینا هنوز سرپا هستن، بعضی ها درو شده هستن، منها قائمون هنوز سرپان و منها حسیدون. این حیل برای مفعوله، یعنی بعضی محسودن، بعضی درو شدن. در این قسمت دیاس هم دوس یعنی کوبیدن، اون خربن کوبی. خب بالاخره یک هفته ممکنه در سر بارندگی تأخیر بیفته، هم درو کردن هم خربن کوبیدن. روایت ششم این باب هم دارد که ان رجل سره ابن خالد میگوید که از وجود مبارک امام صادق سلام الله سال کرد، ان رجل یسلم فی غیر زرع ولا نخل قال یسمی شیئا الى اجل مسمى. این روایت مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، هم کلی نقل کرده هم شیخ طوسی. روایت هفتمی که مرحوم شیخ کلی نقل کرد، اونجا هم فرمود قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اشترى الجلود من القصاب فيؤتيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس به. خب این قسطی است، چون سلم گاهی کل مبی تأخیر دارد، زمان دارد، گاهی قسطی میپردازه، چون که سمن در نسیه هم گاهی همش نقد است، یا همش نسیه است یا قسطی است. مصبر هم همینجا سه قسم دارد دیگر. روایت هشتم این باب هم از وجود مبارک اباب سماعه، همون موسقه سماعه است. این که میگن مزمره سماعه برای که خدمت حضرت بود، اول نام مبارک حضرت می برد، بعد تا آخر همش سألتوست. اینا رو نمیشه مزمره حساب کرد، برای که خدمت حضرت بود و از اول نام مبارک حضرت میبره، بعد جمله های بعدی با سألتو شروع میشه. سوال کردم عن السلمه و هو السلف فی الحریره و المتاع الذی یصنع فی البلد الذی انت فیه قار نعم اذا کان الی اجل معلوم. خب پس در همه این روایات، غالب این روایات و همه این روایات هشتگانه باب سه از ابواب سلف، سخن از عجل معلوم است. این معناش این نیست که در حقیقت سلم تعیین عجل شرط است که مقوم او باشد، بلکه اگر مدت دار بود عجلش باید مشخص باشد. اگر نقدی روی این فرمایش بود در بحث فردا مطرح میشه، اگر نبود که شرط ششم رو ذکر میکنیم. والحمدلله رب العالمین.